بسم الله الرحمن الرحیم. نظربازی ما، جستجوی تصوف در قرآن.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل اول، نظربازی ما. صفحه 5. بسم الله القار. 1. و هیچ کس نمی داند لذت چیزهای پنهانی که در نگاه مؤمنان است چیز که اجر اعمالشان است. سوره سجده آیه 17. در نظربازی ما بی خبران حیرانند. 2. حتی نابینایان هم جهان شهودی خاص خود را دارند که اساس حیات و هستی آنهاست. 3. اکثر قریب به اتفاق آیات و بینات و حجت‌های الهی در قرآن شهودی یا بصری هستند، همانطور که همه آیاتی که منبع ذکر و فکر و هدایت هستند و همه شرایط و موقعیت‌های اساسی که بهشت و دوزخ را مخصوص و مفهوم می‌سازند. 4. صدها بار در قرآن خداوند به زمین و آسمان‌ها و هر آنچه که بین آنهاست سوگند یاد کرده و انسان را دعوت به نظر کردن به آنها نموده تا هدایت و رستگار شوند. امر رستگاری اساساً یک امر بصری و شهودی است و کافران که به دوزخ می رسند در نظر کردن و دیدن مشکل دارند و لذا به زلالت یعنی تاریکی می رسند که عرصه دوزخ و نابینایی است و عذابها. 5. در محور و رأس لذایز بهشتی که عالی ترین لذایز نیز هست، همانا مشاهده باغ‌ها و نهرها و چشم ساران و حوریان و همسران بهشتی هست. 6. در سوره سجده آیه 17 که ذکرش رفت، سخن از قرة العین است که همان واقعه لذایز اسرارآمیز و پنهان به واسطه چشم است که در آیه مذکور حتی سخن از بهشت نیست، بلکه سخن عام و یک اجر عمومی برای برخی از مؤمنان در حیات دنیاست. زیرا در بهشت اخروی همه امور عیان است. فقط این لذایز و بهشت در دنیاست که از نظر عام پنهان است. لذا قرة العین در آیه مذکور دقیقا همان نظربازی عارفان است که به بیان دیگر بروز وجهی از بهشت در حیات دنیاست. همانطور که وجوهی از دوزخ هم در حیات دنیا برای کافران رخ می نماید. 7. آن یاری که عرفا از آن در حیات دنیا دم می زنند، بیانی از همین قرة العین است که در رأس سایر مشاهدات عرفانی آنان قرار دارد. علاوه بر مشاهده باغ‌ها یعنی جنات، و نهرها و پرندگان و آسمان و گیاهان که در اشعار و گزارشات برخی عارفان از جمله حافظ و مولانا و ابن عربی و روزبهان عبیداست. البته برخی از این مشاهدات قرة العینی همانا درک و حشر با برخی قدیسین و اولیای الهی است که در بیداری و یا رویاها رخ می‌دهد که هر یک از این دیدارها به مراتب برتر از بهشت است و بلکه خود ابواب بهشت محسوب می شود. این جمالهای قدسی بشری ابوابی از رضوان می باشند که به قول قرآن کریم خود برتر از جنات می باشند. 8. به میزانی که مشاهدات بصری انسان تعالی می یابند و لطیف و قدسی و ملکوتی می شوند، میل به سایر برخورداری های دنیوی و غریزی مثل خوردن و خوابیدن و شهوت جنسی کاهش می‌یابد و این خود یک اجر عظیم بهشتی در حیات دنیاست. این خود بیان رازی از فقر و گرسنگی انسان‌های پاک و مخلص است که این به معنای لذتی برتر است و نه ذلت و زجر. 9. البته کمال رؤیت بهشتی و رضوانی همان است که محمد صلی الله در معراجش درک و مشاهده فرمودند که به مثابه زیستن در رضوان خدا در حیات دنیاست و سپس رجعت به خلق برای ادامه رسالت خیش برای رضای خدا، و این کمال ایثار و رحمت پیامبر اسلام است که او را مظهر رحمت خدا بر بشر نمود و رحمت الله شد. 10. و آنگاه لطیفترین هیکل و بهشتیترین کالبد بایستی در برزخ و بلکه دوزخ خلایق زندگی کند. این است محبت و ایثار. 11. آن که به هر میزانی قدرت درک و مشاهده جنت را می‌یابد، هیکل و حیات و حواس و اعضا و جوارحش نیز بهشتی می‌شود و خود به مثابه بچی از بهشت خداست که اسیر دنیاست. و رسالتش هدایت کردن دوزخیان روی زمین به سوی بهشت است و این اشد برنج انسان در جهان است برای رضای خدا. 12. این به مانند آفتابی است که در قعر چاهی به سر برد و یا قطعه ای از بهشت که در دوزخ زندگی می کند به عشق خدا و خدمت به خلق. و این قرة العین ها اجر این عشق و ایثار است تا حیات دنیا قابل تحمل باشد. 13. کسی که در حیات دنیا مناظر بهشتی را می بیند و وجوه الهی را در می یابد، مسلماً ادامه حیاتش به اشد رنج و بی‌صبری می‌رسد و آرزویی جز مرگ ندارد، ولی باید بماند و وظیفه‌اش را برای رضای دوست به انجام برساند. 14. یکی بین گفت این حرف‌ها همه کفر و الحاد و زندیقیگری و معصیت‌های کبیره است. گفتم خدا را شکر که شما بادیگارد خدا نیستید و قرون وسطا هم به سر آمده است، وگرنه از بابت هر جمله‌ای که نوشته ایم یک بار حکم مصلوب شدن و اعدام ما را صادر می کردید. هیچ کس به اندازه منافقانی که لقاء الله را باور و خوش نمی دارند از این جور حرفا آتش نمی گیرند، چنان آتشی که در روز قیامت برای نجات از آن خود را در آتش دوزخ سرنگون می کنند تا ظاهر و باطن یکی شوند. 15. همانطور که قرة العین داریم، شقة العین هم داریم که مشاهدات کافران و اشقیا در حیات دنیاست که از مشاهده هر چیز زیبا و پاک و قدسی زجر می کشند و کور می شوند و آنگاه می بینی که قشایی خاکستری بر روی چشمانشان کشیده شده است تا نبینند تا کمتر زجر بکشند، که این هم از رحم خدا به حال آنهاست، هرچند که اینان در روز قیامت کور برانگیخته می شوند. 16. آدم های دوزخی از مشاهده زیبایی های طبیعت زجر می برند، زیرا در این رویارویی آتش و زشتی و کثافات درون خود را شدیدتر احساس و مشاهده می کنند و لذا در طبیعت بکر دچار بحران روانی می شوند و تا به ماندن در آن را ندارند. اینان دشمنان طبیعت و پرستندگان صنعت هستند که در به دوزخ است. 17. روی بنما و وجودم همه از یاد ببر. این است غایت و کمال قرة العین، آن لذت و عزت و مستی چشمی که جز بینندهش نمی بیند، آن بچه الله را در عالم خاک. و فقط چون این لذت نگاه است که دنیا را در دل آدم می میراند و لذت هر چیزی غیر روی او را از جان و تن می برد و من را از تن پاک می کند و تن خاکی سراسر نور می شود. هیکل نوری. 18. هر که نور دید نور می شود، هر که او دید او می شود، هر که الله دید الا الله می شود. 19. اگر علی می گوید من خدای نادیده را نمی پرستم، بدان معناست که خدایش را منزه به فرد برداری از جمال می کند و در واقع این یک دعا هم هست که برترین دعاهای ممکن در این دنیا برای انسان است. و نیز به مؤمنانش می آموزد که در این مسیر حرکت و طلب و دعا و ادعا کنند تا از دنیا و اهلش پاک شوند. این آن نوری است که تاب ذات را پاک می کند و لذتش هر لذت دیگری را در انسان نابود می سازد. 20. در یک کلمه همه تفاوت‌ها در بشریت حاصل میل و باور به دیدار با خداست. از اینجا دو دسته پدید می آیند، کافران محض و دینداران. و آنگاه از میان دینداران نیز اراده به دیدار با خدا در حیات دنیا یا آخرت موجب یک تفکیک دیگر در ماهیت اهل دین است، مخلصین و مشرکین، یعنی گروهی که مشتاق دیدارش در حیات دنیایند و آنان که فقط دیدارش در قیامت را باورمندند. شدت و عمق این باور کل تفاوت در هویت اهل دین و درجات و فرقه های دینی است. 21. ایمان و دینداری دو نوع است، نبوی و ولوی، سمعی و بصری. در سوره روم شاهد بیشترین آیات درباره مؤمنان بصری و ولوی هستیم که وجه الله را جستجو می کنند، روی خدا را. این همان تفاوت فقها و عرفاست، آنان که گوششان به خداست و آنان که چشمشان به خداست. همه دعواهای بین این دو دسته دعوای بین چشم و گوش است. 22. ارزش و حق چشم و گوش در قرآن ده‌ها بار تکرار شده است و چون این ارزشی درباره هیچ عضوی و حس دیگری بیان نشده است و در اکثر موارد هم چشم و گوش به همراه دل آمده است. پس سخن از دیدن و شنیدن عاشقانه است، از نوع دیدن اولیا و شنیدن انبیا. 23. در قرآن ارزش و حق چشم و دیدن به مراتب برتر از شنیدن است، تا آنجا که چرا نمی بینید، چرا نگاه نمی کنید، صدها بار انسان را مخاطب قرار داده است که البته این خطابت از راه گوش و شنیدن آیات مذکور است. 24. و نیز در قرآن می خوانیم که ای مؤمنان مگویید که خدایا ما را بشنو و رعایت و اجابت کن، بلکه بگویید خدایا بر ما نظر کن. این آیه نیز آشکارا ارجحیت چشم و نگاه را بر صدا و شنوایی روشن می کند که انسان از طریق چشم به خدا نزدیکتر است تا از طریق گوش، و خدا هم همین طور است. البته این هر دو مستلزم دلی زنده است، یعنی دلی مؤمن به خدا. 25. آنگاه که خدا بر انسان نگاه و نظر کند، انسان هم او را می‌بیند در درجات تجلی. 26. دیدن نیز دو نوع دارد، خاص و عام، رحیمی و رحمانی. خداوند همه را می‌بیند در همه حال، چه او را ببینند و بخوانند و چه نخوانند و نبینند. ولی دیدنی دیگر است که نظر کردن نامیده می شود و آن مشمول مؤمنی است که در شوق انتظار دیدار اوست. این همان نگاهی است که برای مؤمن موجب قرة العین، یعنی لذت و مستی چشم می شود و این چشم سرمست و شوخ و نظرباز و صاحب نظر از آن این مؤمنان خاص است که اولیای اویند. اینان همان عین الله در میان مردمند که خداوند از چشم آنان بر هر که بخواهد نظر می کند. 27. دیدن روی او یعنی وجه الله صراط المستقیم هدایت انسان است. روی خود را به روی خدا نمایید که این است صراط المستقیم. قرآن. 28. کیست ظالم تر از کسی که دیدار پروردگار را منکر است؟ قرآن. این مغز و اشد ستم بشر است به خیشتن. چرا؟ زیرا آدمی از صورت خداوند، صورت و هویت و موجودیت و انسانیت و اشرفیت و خلافت در عالم هستی را به دست آورده است، ولذا دیدار روی او و عشق این دیدار عین عشق به حق و عزت و شرف و وجود خیشتن است و انکارش هم اشد ستم به خیشتن است و عین خود براندازی و انکار هستی خیش است. 29. و این نظربازان همان صوفیانند و این پاسخ به آن دست از متشرعین بیدل که میگویند اسلام را با عشق چه کار؟ اسلام همه از زهد است. 30. آری، اسلام زهد است در اساس و عشق است در نتیجه و میوه‌اش، و صوفیان میوه های قرآنند و عروس و دامات های الهی در عالم خاک. 31. آری، خدا هم عاشق می شود و نیز منزجر و متنفر که خدا محسنین و مخلصین را عاشق است و کافران و فاسقان را متنفر است. قرآن، واژه حب در قرآن همان عشق است در فرهنگ و ادبیات عامیانه. 32. پس مؤمن بایستی شبانه روز و در خواب و بیداری با چشمانش در جستجوی روی او باشد، در جستجوی وجه الله. این است کوتاه‌ترین راه هدایت. 33. در همه جا باید به جستجوی نگاه خدا بود، زیرا فقط با نگاه او میتوان او را دید و نگاه و چشمان او همان چشمان اولیای اوست که او را دیدند و زیر نظر اویند. وجیه الله. 34. در تاریخ اسلام هیچ کس همچون ابن عربی به وجه الله و عین الله و حب الله و صراط المستقیم الالله و نیز به عدالت بشری آنگونه که وصفش رفت خدمت نکرده است و شاید به همین دلیل اینقدر غامض و سخت نوشته است که تا فقط اهلش به این اسرار آگاه باشند و لا غیر. چرا که عشق اجر عدالت است و این دروی رسکه حق است و هدایت و الوهیت و خلافت انسان. 35. این همان مکتب مسلین به معنای حقیقی آن است که دائم الصلات هستند. این همان مذهب قیامت نیز هست که علی علیه السلام و محمد صلی الله بانیان آن هستند، چرا که هر کس که او را دید قیامت برپا می کند که قیامت همان دیدار اوست. 36. مسلین که دائم الصلات نامیده می شوند همانهایی هستند در فرهنگ عرفان و تصوف که معروف به اهل فنایند و آنهایند که جلوه ای از روی خداوند را دیدند. این دیدار است که دل و جان و روحشان را ربوده و فنای در روی او نموده است و قلوبشان بلا وقفه در نزد اوست. این است معنای مسلین به معنای وارد شدگان در حریم قدسی جمال حق. اینان در جرگه علیین هستند که دائما در مقام اعلل علیین قرار دارند، مثل کسانی که دلبری دارند و جز دیدار دوباره اش آرزویی ندارند و دلشان دمادم با دلبر است. اینان عاشقان روی اویند. یریدون وجه الله. 37. به زبان دیگر اینان خدا دیده هستند و خدا نگاهشان را ربوده و قلوبشان را از طریق چشمشان از آنان برده است و قلوبشان در نزد اوست و دمادم او را تسبیح و سجده می کنند. 38. خداوند منکران دیدارش را کافر و فاسق نامیده است و این همان سخن حافظ است که آنکه عاشق وش نیامد در نفاق افتاده است. پس قرآن کتاب دل و جمال و عشق است و این است مقصود از دین و تقوا و تزکیه و عبادات و انفاق. و آن که شریعت را انجام می دهد ولی میلی به دیدارش ندارد دو شقه می شود و بلکه دیوانه می گردد، زیرا قیامت و لقاء الله مقصود خلقت و دین خداست و کل قرآن بر این محور معنا یافته است. این میزان دین است و انسان بی میزان چگونه می تواند دین داشته باشد الا فقط نمایش و ریا باشد، زیرا فقط دیدار روی اوست که دین را با معنا و انگیزه و هدفمند می سازد و غیر این هیچ اجر دیگری نمی تواند پاسخگوی انسان در جهان باشد و او را راضی نماید، مخصوصا انسانی که اهل دین و تقواست. دین بدون شوق دیدار خداوند منشأ نفاق است که اشد کفر و ستم است. 39. فقط جمال خداست که دل انسان را از جمالهای دنیوی بی نیاز و مبرا می سازد و دل و دین را هماهنگ می کند، وگرنه دل به دنیا و زبان و رفتار با خدا همان اساس نفاق است و ریا و زنا. 40. و این است که آدمی یا باید اهل جمال حق باشد و یا اهل جمال کسی که با جمال حق دیدار کرده است، به مثابه پیر یا امام. و این است که بی امام را کافر گویند که اگر اهل شرع هم باشد منافق است. 41. ابن ملجم اسوه تاریخی منافقی است که دلش در گرو قطامه است و زبانش الله الله می گوید و بالاخره دیوانه شده و کمر همت به قتل کسی می بندد که خود عین الله و وجیه الله است و خدا دیده. 42. کسی که عمری حلوا حلوا می گوید و میلی هم به یافتن و خوردن حلوا ندارد، مثل کسی است که خدا خدا می گوید و میلی به دیدار خدا ندارد. این همان جنون نفاق است و راز امام کشی. خصومت ذاتی اینان با کسانی که خدا دیده هستند مثل خصومت و بخل و حسد کسی است که عمری حلوا حلوا گفته و حلوایی نیافته است و اینک می‌بیند که کسی حلوا را یافته و حلوا دارد و دیگر حلوا حلوا هم نمی‌گوید زیرا به حلوا رسیده است. این همان اتهام بی نماز خواندن علی و مریدان علی است. دعوای واقعی فقاهت جاهل با معرفت واصل. این ذات بخل است که لباس دفاع از شریعت بتن کرده است و جانماز آب می کشد و فتوای قتل خدا دیدگان را صادر می کند به نام خدا. 43. تا که پیدا آمدی پنهان شدم. این سخن عطار نیشابوری دال بر محجوریت و انزوای ذاتی مؤمنی است که روی او دیده است. هر که روی او ببیند از چشم مردمان می افتد، حتی عزیزترین کسانش، زیرا دلش از غیر او پاک می شود و هر که دل از دنیا و اهلش برکند، دنیا و اهلش نیز او را فراموش می کند و این کوره بسال با حق و انس با او به عرصه تفرید و توحید و اتحاد و فناست. 44. هر که او را ببیند دیگر غیر او را نمی بیند و هر که در یاد جمال او غرق شود دنیا از یادش برود و مطرود و منفور اهل دنیا شود و این خود توفیق و پیروزی بزرگ است. چون این وضعی در مراتب برای هر کسی که در رابطه با چنین خدا دیده‌ای قرار گیرد و ارادت و اطاعت ورزد نیز رخ می دهد و مخصوصاً کسانی که تا دیروز محبوب بودند و امروز از دل مؤمن ساقط شده اند به اشد عداوت و کینه ورزی می پردازند و چه بسا قصد جان آن مؤمن می کنند، مخصوصاً همسر و خاندان. این ماجرای کشته شدن مردان اهل جمال به دست عزیزان است، خاص همسر. 45. ماجرای اجابت جنون‌آمیز عایشه با رسول اکرم بعد از واقعه معراج، ماجرای اجابت جعده زن امام حسن علیه السلام و نیز زن امام جواد علیه السلام از این دست است. و نیز کینه زنان برخی از عارفان واصل به شوهرانشان مثل زن شیخ خرقانی یا زن سقراط حکیم و بسیاری دیگر. اینان خود خداوند را هبوی خودشان می دانند و به جنگ با خدا برمی خیزند و لذا عاقبتی فجیع می یابند. 46. در قتل همه مردان خدا در پنهان یا آشکار دست زنی در کار بوده است و این بدان دلیل است که زن کافر خداوند را رقیب و هبوی خود می داند و این هسته مرکزی کفر زن است، مخصوصا زنی که محبوب شوهر خود باشد، چشم دیدن ایمان و اخلاص شوهر خود را ندارد. 47. اصلا هدف از خلقت جهان و انسان آشکار کردن و تجسم بخشیدن به جمال خیشتن بوده است برای خداوند و این است که می فرماید نیافریدیم انس و جن را مگر اینکه مرا بپرستند. پرستش یعنی عشق. و عشق از دیدار جمال است، وگرنه پرستش توخالی و مالی خولیایی است و عین خودپرستی. همانطور که خود می‌فرماید، اکثر مردمان هوای نفس خود را می‌پرستند و می‌گویند که ما خدا را می‌پرستیم و این ظلم و معصیت عظیم بر خداست و خداوند اینان را عذاب می‌کند و نمی‌بخشد. 48. در واقع آنچه که دوزخ نامیده می‌شود، عرصه ابتلای انسان به فقدان عشق به پروردگار است. و البته این عشق هم یک داده الهی از جانب خود اوست تا که روی خود را به بنده ای بنمایاند و او را عاشق سازد. و این اجر کسانی است که تقوا پیشه اند و از نفس خود در حراسند و حیا می کنند. شرم از خود اساس عشق به خداست. جنگ با نفس خود اساس صلح و دوستی با خدا و دیدار اوست. و هر که با خود ستیز نکند، خداوند با او در دوزخ ستیز می کند و انتقام می ستاند. 49. در هیچ مذهبی چون دین محمد صلی الله، جمال حائز اهمیت و قداست نیست. خاص جمال انسان و جمال اولیا که غایتش جمال خود محمد است که جمال پروردگارش را دیده است که من پروردگارم را در زیباترین صورت دیدار کردم. ولذا هر مسلمان محمدی در نگاه کردن به هر چیزی باید بر محمد صلوات و سلام بفرستد، مخصوصا تماشای جمال خود در آینه یا آب به هنگام اقامه صلات. زیارت جمال در دین محمد از جمله عبادات بزرگ و مقدس است که چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود، خداوند دیدار می شود. در کل این ماجرا، حقیقت روشن است بر اهل معرفت. آیا نه این است؟ 50. سوگند خداوند به همه مخلوقاتش در قرآن، در واقع سوگند به جمال آنهاست. چرا که نام هر چیزی مستقیماً یادآور جمال آن چیز است. ولذا هر مخلوقی یک آیه است، یعنی پرتوی از جمال خالق و آینه‌ای برای دیدار با او. و به قول قرآن، امام آشکار بر روی زمین جامع کل جمال است و کمال جمال و جمال کمال. 51. همه مخلوقات خدا جملگی مظاهر و تجسم اسماء و صفات الهی در انواع و درجات تجلی هستند و انسان کامل هم مظهر ذات وحدانی اوست. ولذا کل کائنات در وجود او متحسن و متمرکزند و لذا او را قطب عالم امکان گویند. 52. در میان مخلوقات خدا چیزی مقدس تر از خاک نیست که سجده بر آن می کنند و ابلیس تنها کسی بود که سجده نکرد بر خاک آدم که آینه جمال ذات پروردگار بود. و معرفت هم چیزی جز خداشناسی در خاک نیست یا شناخت متافیزیک در فیزیک. و این است توحید. 53. و این قلم رو به نظر بازی عارفان است و برخلاف تصور عامه، عارفان نه آدمهایی آسمانی که اتفاقاً شدیداً زمینی و خاکی هستند و این است که خداوند خشوع و خاکساری را اساس ارتباط و دیدار با خدا قرار داده است و این کافرانند که فقط نظر به آسمان و کهکشان دارند و زمین را در شأن خود نمی دانند و لذا زمین را به فساد می کشند و با تکبر و انکار بر خاک راه می روند و چشم دیدن خدا را در عالم خاک ندارند. خدای نابودند. اینان دشمن جمال اویند، در حالی که چشم به آسمان دارند و خود را می پرستند. 54. و یریدون و چلا، همان ارادت عرفانی و رابطه مرید با مراد و امام خیش است. زیرا عارفان جملگی و چلا هستند و این محور سوره روم است و در همین سوره می خوانیم که فطرت خدا و انسان یکی است. فطرت الله التي فَتَرَنْ نَاسَ عَلَيْهَا و این راز خودپرستی انسان است که امری کور می باشد و لذا فقط با معرفت نفس می توان درک نمود که این خودپرستی ذاتی از اوست و لذا باید با نفس خود به مبارزه برخاست و این اساس تقوا و دین است که در خود خدا را هویدا می کند و من در او فنا می شود و در این فنا به بقای ابدی می رسد و این کل سیر عشق انسان خداست و پاسخ انسان به عشق خدا، که این پاسخ نه عشق که عدل است و لذا هر که از این پاسخ سرپیچی کند به ظلم می گراید. و این است که آدمی هرگز عاشق نیست بلکه حد اکثر عادل است و در این عدل است که خداوند عشق را که مقام ذات اوست به انسان می بخشد و او را خلیفه خود در زمین می کند. 55 و این است که همه عشقهای زمینی بشر کافر به ظلم و تجاوز و خیانت و جنون و جنایت می انجامد. و این است عاقبت انسانی که عشق خدا را به خود تبدیل به عشق خود به خیشتن می سازد و این اساس ظلم بشر است و کفر بشر و تباهی و هلاکت او و جهلش. 56 انسان کافر در این حال که خاک و دنیا را می پرستد از آن بیزار است و این اساس جنون انسان کافر است. 57 سوره روم کارگاه عرفانی قرآن است. در این سوره است که خداوند انسان را امر به تفکر در خیشتن می کند و امر به نظر کردن به فطرت خیش که فطرت خداست و امر به وجه الله. و این را دین قیم و صراط المستقیم دین حنیف می نامد. و در این سوره است که سخن از نفس واحدی عالم و آدم می کند و سخن از وحدت در کثرت است. و عجبا که در همین سوره ارکان شریعت هم آشکار می شود تماما و یک جا. و آن از برای کسانی است که اهل خودشناسی و دین فطری و مذهب جمالند. 58 سوره روم به تنهایی قرآن کامل است که کل شریعت و طریقت و حقیقت و توحید و فنا را یک جا دارد. این سوره بیانگر تمامی مراحل و درجات سیر و سلوک الالله و مذهب حقی تصوف و عشق عرفانی است. و در این سوره است که هرچه غیر عشق روی او ظلم و کفر و فسق است. 59 در حقیقت غیبت امام زمان و خلیفه خدا بر روی زمین دلیلی جز شقاوت و ادابت نمازخوان‌های ضد جمال خدا ندارد. که در رأس این اشقیا جماعتی از امت محمد صلی الله قرار دارند که در ظهور جهانیش در همان نخست به اراده او قتل عام می شوند و این جماعت از مصادیق آن آیه هستند که هیچ امتی به سوی رسول و کتاب خدا نیامد الا به قصد فساد و فتنه در دین خدا. همانطور که همه امامان و اولیای خدا در تاریخ اسلام از آغاز به دست این خداپرستان آسمانی کشته شدند که چشم دیدن خدا را در عالم خاک نداشتند و خود را تحت عنوان خدا می پرستیدند. اینان قسم خورده ترین دشمنان تصوف اسلامی که وجه الله بر روی زمین می باشد هستند. اینان همانهایی هستند که در روز قیامت و لقاء الله از حرص و شقاوت خود آنگاه که جمال خدا را می بینند خود را با صورت در آتش سرنگون می کنند. 60 حدیثی از رسول اکرم بیانگر کل راز خلقت است. کسی از حضرت رسول صلی الله می پرسد که ای رسول خدا، پروردگار پیش از ایجاد جهان در کجا بود؟ حضرت می فرماید در اماء بود، موقعیتی که نه در بالای آن مکانی بود و نه در زیر آن. یعنی خداوند قبل از خلقت در لا مکان بود، زیرا بستر خلقت همانا مکان یا فضای لا متناهی است که آسمان هم نامیده می شود. آسمان در فرهنگ قرآنی همان مکان یا فضاست و موجودی که در مکان نباشد یعنی اصلا موجودیت ندارد. ولی خداوند وجود داشته است. چگونه؟ اما در اینجا همانطور که کورین به درستی درک نموده است، همان جهان تخیل محض و ایده مطلق است و یا آن گونه که در روایات دینی داریم فقط کلمه بوده است. کلمه الله که این کلمه هم در ذهن خدا بوده است و خدا ذهن محض بوده است. ذهنی بی هیچ وجودی محسوس و مجسم. ذهنی بی هیچ کالبدی که آن را نگه دارد و قلم رو به آن باشد. و این همان معنای وجود فی نفسه یا ذات مطلق است. 61. و خدا اراده کرد که خود را مجسم و محسوس و صاحب جمال سازد و همه ایده ها و ذاتش را برون افکنی ساخته و خلق کند. در واقع عالم هستی چیزی جز خلقت خدا به اراده خودش نیست. خدا خودش را خلق کرده است و این است جهان هستی که حضور و محضر و موجودیت اوست که قرار است به واسطه موجودی به نام انسان جمال یابد. 62. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. بیان یاری متقابل خدا و انسان در جهت ظهور جمال خداست از انسان و این است کل منظور خدا از انسان و جهان. 63. در واقع تصور بشر از عدم در عرصه قبل از خلقت هستی همان خداوند است که مطلقاً نامحسوس و نامفهوم می آید و لذا برای ادراک انسان عدم می نماید. 64. کافران مایل نیستند که خداوند آشکار و صاحب جمال باشد و او را در همان عرصه قبل از خلقت و عدم می خواهند و لذا نابودی خدا را می پرستند و این است که اینان با کل جهان و جهانیان به عداوت می رسند، زیرا جهان هستی ذاتاً مقصودی جز معرفی و ظهور او ندارد و این است معنای ظلم کافران و تبهکاران و فساد و تخریب و براندازی آنها در جهان. 65. جز نظربازان صاحب قرة العین و خدا دیدگان قادر به لمس و درک آیات و اسرار قرآنی نیستند، چرا که فقط اینانند آن پاکانی که به قول قرآن می توانند لمس کنند قرآن را، زیرا هر که او را به نیم نظری دید از غیر او پاک می شود. 66. و اما چرا باید شرح اهل جمال در سوره روم آمده باشد و صوفیان و عشاق جمال را با رومیان چه کار؟ در آغاز این سوره سخن از مغلوب شدن رومیان در مرزهای جهان اسلام است و سپس غلبه آنان بر حکومت‌های اسلامی و از این بابت مؤمنان شاد می‌شوند. چرا؟ زیرا پیروزی رومیان که کافران و بت پرستانند بر حکومت‌های اسلامی که منافقان بودند موجب تضعیف و فروپاشی سلطه منافقان شده و مؤمنان و اهل جمال و تصوف از این بابت نفس راحتی می کشند و امکان رشد و ابلاغ دارند. همانطور که در دوران سیطره صلیبیان بر جهان اسلام متصوفه بیشترین امکان رشد و تبلیغ را داشتند، درست مثل غلبه مغول بر حکومت‌های منافق جهان اسلام که موجب شکوفایی عظیمی در عرفان و تصوف و دین خالص گردید و بنی عباس و حکومت‌های مصورشان را برانداخت. امروز نیز مصداق دیگری از غلبه روم را بر جهان اسلام می‌بینیم که منافقان را ریشه‌کن می‌کند و مؤمنان را شاد می‌سازد، زیرا از شر قاتلان و شقی‌ترین دشمنان خود در امان می‌مانند. 67. اکثریت آیات الهی در قرآن که رسول و مؤمنان را مستقیماً مخاطب قرار می‌دهد با امر ببینید و نظر کنید و بنگرید و چرا نمی‌بینید و آیا می‌بینی آغاز شده است که هم شامل آیاتی هستند به موجودات واقعی و نقد را مورد اشاره قرار داده اند و یا وقایعی در گذشته های دور و در ازلیت خلقت و یا وقایعی مربوط به قیامت، و این بس حیرت آور است. گویی که مؤمنان بایستی مثلا واقعی نوح یا خلقت آدم را به چشم ببینند و یا جریان خلقت جهان را و برخی وقایع قیامت کبرا و ملکوت آسمان ها را، و اینها تمامی داله بر این حقیقت است که اهل قرآن اهل بصیرت و معرفت باطنی و قرة العین هستند. 68. قرة العین به معنای نور چشم یا لذت و عزت و مستی چشم است که هر دو هست، و نوری است که پرده دنیا را به کنار می‌زند و حقیقت نهان را بر مؤمنان آشکار می‌سازد. و از این مشاهده چشمانشان به لذت و مستی مکاشفه نائل می آید. 69. و برخی از این مؤمنان خود حامل قرة العین هستند و به سایر مؤمنان این نور را می بخشند تا به باطن هستی راه یابند. ولذا می دانیم که بسیاری از اصحاب پیامبر و یاران علی به همراه ایشان پرده هایی از وقایع قیامت و ازلیت را مشاهده می کردند. اینان خود نور چشم عاشقانند و بیهوده نیست که حضرت فاطمه سلام الله علیها را قرة العین می نامیدند. 70. در قرآن قرة العین کاربردهای متفاوتی دارد و در جایی دیگر همسران بهشتی را قرة العین می نامند. نگاه آدمی شاه راه دل اوست و آدمی هر چه دارد و هست حاصل نگاه خیش است، ولذا در رأس وظایف و مراقبه مؤمنانان است که از این درب دل حراست کنند تا هر جانور و دیوی بر دل راه نیابد و دل را تسخیر نکند. نگاه هیز و هرزه بزرگترین مدخل ورود شیاطین به قلوب بشر است. آدمی باید چشم بر دنیا و اهلش بپوشد تا چشمش به جمالهای قدسی بینا شود و قرة العین یابد. بنابراین نظربازی عارفان در نقطه مقابل هرزگی های کافران است.